أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم شعيب أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين بما نحن بمبعوثين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. چون سوره مبارکه شعرا در مکه نازل شد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بیان معارف الهی با تکذیب صنادید قریش روبرو میشد، در این سوره چند قصه بیان شد که هم تسلی وجود مبارک اون حضرت است، هم هشدار و ایغازی نسبت به مردم حجاز. نسبت به خود حضرت تسلی است، برای اینکه در تلیه این سوره فرمود لعلک باخرون حلا آثارهم اللم یؤمنون به حاضر حدیث اصلا الله یکون و مؤمنی. برای رفع این تأصف فبود انبیای فراوانی آمدن، رنجهای زیادی تحمل کردن، شما باید همین سیره و سنت داشته باشید. برای هشدار مردم حجاز می فرماد به اینکه اقوام و مللی قبل از شما آمدن، هم بیش از شما بودن، هم قدرتمندتر از شما بودن، هم متنعمتر از شما بودن، ما همه اونا رو خاک کردیم. در سوره مبارکه فاطر یا سبب اونجا دارد که رسول من به این مردم مکه بگو و ما بلغو معشار ما آتیناهم، شما یک دهم قدرت‌های قبلی رو نداری، معشار یعنی یک اش، یعنی یک دهم. و ما بلغو معشار ما آتیناهم، شما با اینکه یک دهم ثروت و قدرت گذشتگان را ندارید، ما اونها را از بین بردیم، از بین بردن شما کار آسانی است. در این سوره مبارکه شعرا گذشته از اینکه قصص انبیا را ذکر میکنند، یه نظم و هماهنگی بین این قصص است، هم در آغاز و صدر این قصص، هم در پایان و انجام این قصص. صدر این قصه ها می فرماد به این که به یاد اینها باشید، انبیای آمدن به اینها گفتن ما این سه عنصر محوری را داشتیم، گذشته درخشان داشتیم، آینده آزمون خوبی پس میدیم، فعلا حرف ما معقول است، گذشته ما رسول امین بود، امینیم، همه ما شما ما رو به امانت میشناسیم. نسبت به آینده هم نه عوضی می طلبیم نه قرضی داریم. ما اسألکم علیه اجرا. اون چه که بین گذشته درخشان و آینده روشن است این است که ما حرف برهانی و معقول داریم، می گوییم تمام این نعمت ها از خداست، او را می بپرستید، نه بیراه بروید نه راه کسی را ببندید. این اصول مشترک و عناصر مشترک بین این انبیا را ذات اقدس اله در صدر و ساقه این پنج قصه نقل بکنند. قصه هست نوح این بود، قصه هست هود این است، قصه هست صالح این است، همه به عنوان ما رسول امینیم. نه تنها در رسالت امینیم، چون اینها از در رسالت که تردید داشتن، از در سابقه درخشان هم ما یک 40 سال یا کمتر و بیشتر امتحان دادیم، همه ما شم و امانت معروفیم. حرفی هم که الان میزنیم چیزی از شما طلب نداریم، نه قرضی داریم و نه عوضی میطلبیم. حرفای ما هم که برهانی است. اونگاه اگر کسی در برابر این سه عنصر الهی خشونت اعمال کند، بیراه برود، گرفتار عذاب الهی خواهد شد. در پایان این چند قصه این است که ان فی ذلک لآیات لقوم مؤمنین و مانندون. پس سر هماهنگی صدر این قصه که فرمود به اینها بگویید ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم، که در پایان اون قصه آمده است. با اون چه که در صدر قصه آمده است که ما رسول امینیم، ما اسألکم علیه اجرا الا ما اجرا ان اجری الا رب العالمین، فاتقوا الله و اطیعون، ذکر نعمتهای الهی برای آن است که این چند قصه یک واقعیت است به صورتهای گوناگون و همه اینها هم می تواند تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، به مناسبت آیه 3 همین سوره شورا که فرمود لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، هم می تواند هشدار نسبت به مردم حجاز باشد. مطلع بعدی آن است که در جریان حضرت هود که برای سلام الله علیه که برای قوم عاد مبعوث شده است، بحث مبسوطی از این وجود مبارک در سوره مبارکه اعراف گذشت. آیه 65 به بعد سوره اعراف این بود و الى عاد اخاه هودا. برخی از اون چی که در سوره اعراف و سوره هود آمده در سوره شعرا مطرح شد، لکن اون چی که در سوره اعراف و سوره هود و سوره هود و سوره شعرا مطرح است، یه مابل امتیاز هم بین این سنجریان هست. در سوره مبارک اعراف آیه 65 این است که و الى عاد اخاهم هودا. عاد هم ریشه عربی دارند، در جزیره العرب به سر می بردن و لذا منصرف است، تنوین قبول کرده. لکن وجود مبارک هود برادر قبیلگی اینها بوده، برادر دینی اینها، اخوتی که قرآن کریم اسناد می دهد یا اخوت نسبی است که دو نفر برادران از یک پدر و مادر مثلا، یا اخوت قبیله‌ای است مثل اینکه در همین جا درد هود را ما به قبیله و برادرشون عاد فرستادیم، یا اخوت ایمانی است نظیر انما المؤمنون اخوه، یا اخوت انسانی است نظیر لوط نسبت به قوم خودش که از قوم اونها نبود، اون قوم نه با لوط اتفاق در نژاد و قبیله داشتن، نه برادر نسبی بودن، نه برادر دینی بودن، هم برادر انسانی بودن که الانسان و اخر انسان احب و کره. این بیان در اون صوت العداله هست، اگر سندی برای این پیدا بشود از اون جوامع الکلم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بشریت را به برادری دعوت می کند. الانسان و اخو الانسان احب او کره. این که در قرآن فرمود قولوا للناس حسنا، با مردم سخن درست بگویید، این قول در مقابل فعل نیست. یعنی گفتارتون، رفتارتون، نوشتارتون، برخوردتون با هر انسانی باید خوب باشد. حالا اگر او بد کرد شما دو تا راه دارید، یا عفو یا انتقام، ولی برخورد اولیه بشر با بشر باید خوب باشد. قولوا للناس حسنا، این آیه که سند قطعی است، اما اون روایتی که تو صوت العدالت الانسانی است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، اگه سند معتبری داشته باشد از جوامع الکلم است. اینجا هم اخوت انسانی مطرح است، هم اخوت قبیله‌ای. در سوره اعراف فرمود به اینکه ما رو فرستادیم، اونگاه اون اشراف و سرمایه داران مصرف و مترف قبیله عاد هم دهنکجی کردند، وجود مبارک هود را تصفیح کردند، به سفاهت اسناد دادند، گفتن انا لنراک فی سفاهه، هم تکذیب کردند، به کذب و دروغی اسناد دادند، گفت و گویی گفتن انا نزلنا ذلک من الکاذبین، و هم اون مطلبی که در سوره مبارک هود خواهد آمد اون رو در سوره هود بیان کردن که این نقول الا تراک بعض آلهتنا بسو، تو نسبت به خدایان ما بدگویی کردی، ما فکر بکنیم خدایان ما در تو اثر کردن، یا جنزدگی بو اسناد دادن، یا صفاحت بو اسناد دادن، یا کذب. اما وجود مبارک هود سلام الله علیه در پاسخ فرمود من سفیه نیستم، من کاذب نیستم، من ناصح امینم، کاریم از بت‌های شما ساخته نیست. لیس لی سفاهه ولکنی رسول من رب العالمین، من ناصح امینم، هم گذشته هم صاحب امانت بودم، هم الان در رسوندن پیام الهی امینم، و اگر یک خبر راستی بیاید شما بپذیرید نتحیه کنید. اونگاه اونا گفتن اجه اطلال نعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آبا اونا، که به حرفای گذشته ها و تقلید توسل کردن. اینا قبلن هم گذشت که در تصدیق یک مطلب اگه خواستن چیزی رو بپذیرن میگفتن به این که نا وجدنا آبا انا را امه، در تکذیب یک مطلب میخواستن یک چیز نفع کنن میگفتن ما سبعنا به اضافه آبا در اولین، ما سبعنا یعنی نه اینکه این چیز بی سابقه است، پدران ما نشیدن، ما در زمان ها نشیدیم، بلکه منظور آن است که ما نشیدیم که پدران ما این رو باور کرده باشند. همین دعوت ها قبلن هم بوده، ما نشیدیم پدران ما قبول کرده باشند. این ما سمعنا چون اونها نپذیرفتن ما هم نمیپذیریم، نه اینکه این کار بی سابق است. این تا پایان این جریان هست. اونگاه وجود مبارک هود سلام الله علیه فرمود به این که قبل از شما قوم نوح بودن، قبل از من خود نوح سلام الله علیه بود، شما جانشینان قوم نوحید و اگر بیراه رفتید به همون خطر گرفتار خواهید شد. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطتن، شما امکاناتی رو دارید که قوم نوح نداشت. بخش از امکانات در همین سوره مبارک شعرا مطرح شد، بخشی در سوره هود، بخش هم در سوره بلفجر. در سوره محل بحث و سوره هود آمده است که تبنون به کل ریغن آیتن تعبثونه و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون، شما هر جای بلندی، روی هر کوهی، هر جای مرتفع که از او به ریع یاد می کنن هر جای بلندی یه سلسله علامت‌های بازی گذاشتید، ابزار بازی گذاشتید که بازی کنید. حالا اون علامت‌های بازی چی بود؟ مربوط به اون اصل و مصر بود. هر جای بلندی را شما برای تفریح انتخاب کرد. یک، رو سینه‌های کوه و دامن‌های کوه قلعه‌های محکم ساختید که گویا میخواد ابداً بمارید، مخلدید، مرد برای شما نیست. این دو الانم در بخش از کوههای شمال هست. اونا این چیل نبود که تو دامنه کوه یا سینه کوه ویلا بسازن. اونا این صخره‌های سماع سینه کوه را، قله کوه را، دامنه کوه را، اینا را میبریدن، میتراشیدن، کاخ درست میکردن، نه اینکه در سینه کوه یه ویلایی بسازن. اینا سنگ‌ها را میتراشیدن، به صورت اتاق‌های زیاد در می‌آوردن. الان قلعه‌های کم و بیش هم در کوه‌های شمال هست. این به تنهتون من الجبال بیوتن فارهین این است. نهت جبال است، برش سنگ‌های صخره سماع کوه است، نه ساختن اتاق ویلا در دامنه های کوه. فرمود شما طرزی کوه ها را می برید و می تراشید و خانه می سازید مثل این که می خواد بمونید. این خانه خانه است که 7000 سال می مونه، چیگر هم مونده دیگه. این قصر ها هزارها سال می مونه. شما گویا قصد کردی که مخلد باشید. این تخلدون ناظر به آن است. فرمود به این که شما این کار را انجام میدید، فکر میکنید که دائما میبونید. بعد اونها گفتن اجئتنا لنعبد الله وحده. بعد پایان خدای سبحان فرمود به این که ما عذاب فرستادیم و حضرت هود و مؤمنان به او را نجات دادیم و قطعنا دابر الذین ظلموا و آیاتنا و ما کانوا مؤمنین. این بخش بود از سوره مبارکه اعراف. بعد 2300 سال قرار هوش قرن است، هوش هزار سال است. نه منظورم است که اون وقت 2300 سال غیر هوش قرن، هوش هزار سال است. الان با اینکه سالیان متمادی گذشت هنوز این قصرها تو دامن کوه هست، چون آخه سنگا رو تراشیدن دیگر. تنهتون من الجبال بیوتن فارهی. حالا معلوم نیست چند قرنم بمونه. در جریان سوره مبارکه فجر اونجا فرمود آیه 6 به بعد، ارم ترکیف فعل رب که بقاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. عاد و ثمود اینطور بودن. در جریان آد تر بود اینا خونه هایی ساختن، باغ هایی ساختن که روی زمین سابقه ندارن. اگر یه فرد عادی بگوید این در دنیا سابقه ندارد، خب بله این رو برای یک احتمال حل میکردن، چون خیلی از جاها رو این شخص ندید. اما اگر ذات اقدس اله بفرماید لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی اصلا کره زمین یه همچی جایی نیست. الان نظیر این اهرام مصر، خب الان روشن شد که رو کره زمین چیزی مثل اینا نیست. مشابه این را برخی ها تو قصرهای دیگر می ساختن. می فرماد این لم یخلق مثلها فی البلاد. در باره ثمود فرمود جاب و صخره بالفاد، اینا همون تنهتون من الجبال بیوتن فارهین بودن. عاد و ثمود شبیه همان، نزدیک همان. خب بس در سوره مبارکه فجر فرمود کاری که آد کرده بود در کره زمین بی سابقه بود. در سوره مبارکه هود بخشی از جریان آد را بعد از قصه حضرت نوح و قوم نوح ذکر میکنند. آیه 50 به بعد سوره مبارکه هود این بود که به الى آدن اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون اونها بعد فرمود یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، استغفار کنید. اونا در جواب گفتن که شما بیانی نیاوردید و ما از دست از روش نیاکان بر نمیداریم. این نقول الا اعتراف که بعض آلهتنا به سو، پس یا اهانت بود به سفاهت، یا اهانت بود به تکذیب، یا اهانت بود به تجنین که تو جنزده یا آلهه ما در تو اثر سو گذاشتن، تو مثلا مشکل روانی داری. اونگاه وجود بارک هود طبق دستور الهی فمون توکلت علی الله ربی و ربکم و عذاب الهی که آمده آیه 58 دارد و لما جا امرنا نجینا هودا و الذین آمنوا معه برحمت منا، اونگاه نجیناهم من عذاب الغلیظ، بقیه را تلک عاد جهدوا بآیات ربهم و عصوا رسوله و اتبعوا کل امر کل جبار عنید، اونا رو ما بر حرکت رسوندیم. در آیه محل بحثم همین طور است، فرمود به این که ما برای قوم عاد هود را فرستادیم. این عاد چون منظور امت است، ضمیر به فعل مؤنث شد. کذبت عادون المرسلین، از قال لهم، کی تکذیب کردن؟ حرف همه انبیا رو، برای اینکه حرف همه انبیا مناظره بود که یکیست، گذشته از اینکه این وجود مبارک هود اینها را متوجه کرد که قبل از شما حضرت نوحی بود، مثلا قوم او تکذیب کردند و گرفتار عذاب شدند. از قال لهم اخوهم هودون الا تتقون اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا رب العالمین. این سه عنصر محوری را وجود مبارک هود بیان کرده. سابقه درخشان من امانت بود، لاحقم این است که من به طور رایگان دارم شما را هدایت میکنم، و بین اون سابق و این لاحقم این است که حرف برهانی و معقولی دارم. این سه اصل را همه این انبیایی که در این سوره و یا سایر سور مطرح شد دارن. بعد در اعتراض فرمود اتبنون، شما در شهوت افراط داری، در غضب افراط داری، حرفای معقول هم که نداری، از در شهوت و اعتراف و اعتراف اعتراف داری، برای که اتبنون بکل ریئن آیتن تعبثونه و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. هر جای بلندی، هر کوه بلندی رو شما برای اسباب بازی انتخاب میکنید. ری یعنی مکان مرتفع، آیه یعنی علامت بازی، علامت تعبثون هم که بازی میکنید. حالا هر جایی رو تنها برای بچه ها که اسباب بازی درست نمیکنید، خودتون دارید بازی میکنید، کودکانه زندگی میکنید، این مال بازی شما، شهوترانی شما و افراط در این قوه جذب. و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون هم تتمه اون قوه شهوت است. قلعه های محکم، قصر های محکم می سازید به این خیال که ابدی باشید. این طور نیست. خب از در قوه غضب هم هر وقت عصبانی شدید خیلی حتاک و فتاکید و ازا بتشتم بتشتم جبارید. پس هم در بخش شهوت افراطگری دارید، هم در بخش غضب و انتقام افراط دارید. بطش الهی ان ربت شرم بکر شدید، اون باید اینجوری باشد که در قبال او کسی نتواند مقاومت کند. اما شما چرا بجبارانه بطش دارید؟ فتقوا الله و اطیعون. لحظه به لحظه در برابر افراط تهوت فتقوا الله، در برابر افراط در غضب فتقوا الله. این هست و تقوا الذی امدکم بما تعلمون. بالاخره این نعمت ها که مال شما نبود، خدای سبحان به شما نعمت های فراوانی داده است. این امدکم بما تعلمون به منزله متن است بعد ایرو شر فرمون امدکم به انعام و بنین، این دامداری های فراوان و فرزندانی که بتواند این دام ها را سرپرستی کنند و اداره کنند خدا به شما داد، هم این دام ها را به شما داد هم نگهبان و نگهدار این دام ها که فرزندان شما هستند به شما عطا کرده است. امدکم به انعام و بنین، هم از ذره کشاورزی و باغداری شما را مرفه کرده است به جنات و عیون. پس بنابراین از هر نظر شما متنعمید به نعمتهای الهی، هم از ذره کشاورزی، هم از ذره باغداری، هم از ذره آبیاری، هم از ذره نگهبان و نگهدار این اموال فراوان، همه اینها را خدا به شما داده است. اونگاه اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، هم در دنیا ممکنه یه همچه خطری شما رو تهدید کند هم در آخرت. این اصاره نصیحت و تعلیم و تبلیغ وجود مبارک حضرت هود نسبت به قوم عاد. اما اونا در پاسخ در سوره اعراف به یک صورت، در سوره هود به صورت دیگر، در اینجا به صورت دیگر، گرچه قدر مشترک هم دارن پاسخ دادن. به حضرت هود عرض کردن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چه بگویی چه نگویی برای ما یکسان است. حرفی که جناب زمخشری در کشاف گفته، بعد مورد پذیرش فخر رازی و سایر مفسران بعدی شده. مشابه این را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان دارد، این است که اونا نگفتن سواء علینا اوعظت ام لم تعظ. نظم طبیعی این بود که گفته بشود سواء علینا اوعظت ام لم تعظ، چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی. اما اونا گفتن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، که این ابلغ از اون تعبیر است، چه بگویی چه اصلا جز واعظین نباشی، برای ما بی اثره. چرا؟ برای اون حرفی که در سوره اعراف گذشت، برای اون حرفی که در سوره هود گذشت، اینا از در بی‌ادبی و جسارت تصفیح می کردن وجود مبارک هود را، گفته انا لنراک فی سفاهه، تکذیب می کردن گفته انک لمن الکاذبین، تجنین می کردن منتسب به جنون می کردن، جنون رو به اون اسمال بیدن افتن الا اعتراو که بعض آلهتنا به سو. خب کسی که بین صفاحت و کذب و جنون متهم است و مرمی است، این جز واعظین باشه یا نباشه برای این گروه بی اثر. گفتن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. بعد این هازا الا خلق الاولین، خواه خلق خواه خلق، به این معنا به این چند معنا تفسیر شده. یعنی این روشی که تو داری خیلی از کسانی که مدعیان نبوت بودن داشتن، این هازه الا اساطیر الاولین، این اسطوره است. شما داستان نوح نقل میکنید، داستان این رو میکنید، این نظیر داستان فرون افسانه ایست که در قصص هر قوم ملت و نهلی هست. یا نه، روشی که ما داریم روش پدران ماست، پدران ما این را نپذیرفتن ما هم نمی‌پذیریم. یا نه، این هازا الا خلق الاولین، یعنی اختراقها و اختراهای سفیهانه گذشتگان است که شبیه همون اساطیر اولین در میاد. مطلب دیگری که معنای دیگری که برای این هازا الا خلق الاولین گفتن این است که در دوران گذشته یاد زندگی میکردند، بعد میمردند، ما هم زندگی میکنیم بعد میمیریم. نه اونها بعد از مرگ زنده شدن، نه ما بعد از مرگ زنده میشیم، خبری برای بعد از مرگ نیست. این هازا الا خلق الاولین و ما نحنو به معذبین، ما عذاب نمیبینیم. اما عذاب قیامت که معاذ الله قیامت نیست، اما عذاب دنیا که تو قدرتی نداری. خب برای اینکه خودشون رو هم از نظر مسائل مالی مقتد می دیدن هم از نظر مسائل دفاعی. و ما نحن به معذبین فکذبوه طبق این جهاد. اونگاه خدای سبحان فرمود فاهلکناهم، ما اینا رو به هلاکت رسادیم. نحوه اهلاک اینها در بعضی از سور گذشته مطرح شد. ان فی ذلک لآیه به ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم، که هم یک تسلی است برای وجود بارک پیغمبر، هم یه هشداری است نسبت به صنادین حجاز. اما مطالبی که مربوط به سوالات بحث‌های قبل است، در قرآن کریم بارها به عرض رسید که ما هیچ حصری نداریم که جهنم و آتش جهنم فقط در حدود انسان و کارهای انسانی است. این مقدار هست که ظالمین هیزم جهنم هم. اما چیزهای دیگری جز مواد سوختی جهنم نیست، او را که ما دلیل نداریم، بلکه شواهد برخلافش است. خود ظالمین تو جهنم یعنی قیامت گور میگیرن که فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که اهل قصدن اهل جورن اینا هیزم جهنمن. اما چیز دیگری به عنوان مواد سوختی در قیامت نیست که ما هنچه دلیل نداریم، بلکه دلیل برخلافش است. برای اینکه فرمود فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، یه بخشش انسان است، حالا یا وقود آتشدانه است یا آتشگیره، یه بخشش انسان است یه بخشش هم اون سنگ ها. حالا کدوم سنگ ها؟ اون سنگ هایی که به صورت بت در آمده که افتعبدون ما تنحتون محتمل است. در همین آیه محل بحث که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، همین است، عابد و معبود هر دو را می سوزونن. این سوزوندن اون چوب ها که به صورت بت در آمده، این برای تعذیب چوب نیست. خب این چوبی است که هر روز زیر تو مطبخ ها سوخته میشه دیگه، این چوب اگر سوخته بشه عزایی برای چوب نیست. لکن سوزوندن این چوب هایی که به صورت بت در آمده یه تعذیبی است، یه تحقیری است نسبت خود بت پرست. الان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که دست به تبر کرده این بت ها رو شکست، این تعذیب بت ها که نبود که جعلهم جزازا الا کبیر لهم، یک تنبیه و تعذیبی بود نسبت به بت پرست. وگرنه چوب ها رو چه بتراشن چه نتراشن، چه بسوزن چه نسوزن، برای ما فرقی ندارد. پس در جهنم انواع و اقسام عذاب ها هست. یه جهنم جایی مشخص، یه جهنم منقولی است که فرمود به اینکه به جی یوم عزن به جهنم، که اینها درکش آسان نیست. اما اون جهنم غیر منقول که یک جایی باشه، یه عده‌ای رو القیا فی جهنم کل کفار عنید، این قابل درک است. اما جهنم رو میارن در ذیل همون آیه که فرمود سوره فجر و جی یوم عزن به جهنم، جهنم را میارن، زبایات است که دارد دیه فرشته ها با غول و زنجیر جهنم را میکشن میکشن میارن. این جهنم کیه؟ این جهنم چیه؟ این جهنم منقول کیه؟ کیانن؟ جهنم غیر منقول سر جاش محفوظ معلوم. غرض آن است که این حطب جهنم که فرمود ظالم خود هیزم جهنم است، این یه را جهنم منقول رو با زنجیر خضوح و فقلوهی که وارد شده، در باره جهنم هم یه همچه تعبیر هست که با زنجیر میکشن میارن هست، اینم یه تعبیر. اون جهنم غیر منقول با هیزم های و مواد سوختی اونم سر جاش محفوظه. اسرار قیامت که نه ما درسش خوندیم نه کسی برای ما بیان کرده، بلکه آیات فراوانی هست که خیلی از اسرار قیامت در درک شما نیست. بنابراین ما وظیفه‌مون جز ایمان آوردن چیز دیگر نیست. البته بخشی از کلیات را عقل می فهمد و نقل تأیید می کند. اصل تعذیب، اصل انتقام، اصل عدل، اصل ترازو، اصل بهشت و جهنم، بعد این کلیات را عقل می فهمد، روایات هم شفاف است. اما خصوصیات چیه روشن نکرده که. مطلب بعدی در باره انصاب است. در انصاب عقل و نقل هر دو حاکی هست. به اینکه در قیامت شناسنامه نیست، والد و ولدی نیست و مانند آن، برای اینکه همه خاک میشدن، همه یک سر از خاک برمیخیزن دیگه، نه توالدی هست نه تولیدی هست، هیچی نیست. بنابراین والد و ولد هم سال زالک نیست. این برهان عقلی. برهان نقلی هم در سوره مبارکه مؤمنون گذشت که فرمود در اون روز لا انصاب بینهم. در سوره مبارکه مؤمنون در بخش پایانیش دارد که وقتی اون روز ظهور کرده است، یوم ازین لا انصاب بینهم. آیه او را مالا عرض میکنیم به خواست خدا. آیه 101 سوره مبارکه مؤمنون این است که فعضا نفقه فی سوره فلا انصاب بینهم. خب پس عقلن و نقلن حسب و نسبی در کار نیست. اما اون چی که از بزرگ مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیه شده در بعض ائمه نقل شده که هر حسب و نسبی منقطع است مگر حسب و نسب من، اینها به علاقه ماکان است. همین علاقه ماکان را قرآن کریم امضا کرده است. ریشه قرآنیش مشخص است، ریشه روایش هم مشخص. ریشه قرآنیش در سوره مبارکه طور آیه 21 به این صورت است: والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. مردان الهی که مواظب خانوادهشون بودن، خدا فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا. اونها مواظب خانوادهشون بودن، مواظب زراریشون بودن، مواظب بچه هاشون بودن، این هم خوب تربیت کردن. در قیامت ما ذریه اینها را، فرزندان اینها را به اینها ملحق میکنیم. خب این یه لذتیست فوق لذتهای عادی که در بهشت هست. وقتی کسی ببیند که اثر تبلیغی او نسبت به فرزندانش اثر کرده، فرزندان او هم وارد بهشت شدن و در کنار او هستن، این لذتیست فوق لذت. نه، اگر حرف کسی در فرزندش اثر نکرد و اون فرزند در جهنم مشغول سوختن است و پدر در بهشت مشغول تنقم است، چون در بهشت جا برای حزن و اندوه و غم نیست، وقتی بهشتی وارد شده میگوید الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، بالقول المطلق در اونجا رنج و حزن نیست، اصلا پدر یادش نیستی همچه فرزندی داشته، اصلا یاد وجود مبارک نوح نیستی همچه پسری داشت، وگرنه خب یه رنجیست برای پدر که خودش در بهشت مطمئن باشد، پسر مرتب تو آتش دست و پا بزند. اگر یه کسی دارای فرزندی، برادری، پدری، قومقیش ناصالح داشت و اینها در جهنم بودن، خاصیت بهشتی این است که ذات اقدس اله کل اون خاطرات تلخ را از یادشون میبرد، اصلا یادشون نیست که همچه فرزند داشتن. این مال صحنه قیامت است. الان هر سلام الله علیه اصلا، یعنی اصلا یادش نیست که جنایت را کرده است، و اگر چنین چیزی باشد که برای او بهشت، برای او جهنم می شود. اصلا یادش نیست که سر راه به سر پیغمبر را گرفته. تائبین همین طورن دیگر. تائبین اونا که واقعا توبه کردن، ذات اقدس اله از خاطر اونها محو می کند که اینا سابقه سو داشتن و بدکاری کرد. همه مشرکین این طورن دیگر. این مشرکینی که در سرد اسلام سالیان متمادی در برابر بت خضوع میکردن، بعد ایمان آوردن و پیغمبر صلی الله علیه و آله شدن، در قیامت در بهشت اصلا یادشون نیست که در برابر بت ها خضوع میکردن. این کار فقط از خدا ساخته است. در ما برای ما اصلا یه همچین کاری مقدور نیست. اگر یک کسی نسبت به انسان بد بکنه، حد اکثر اینه که این انتقام نگیره، گره نکنه، پیش کسی نگه، این کار رو بکنه، بعد هم بروی او نیاره، نسبت به اون احسان بکنه، محبت بکنه، اینا برمیه. اما هر چه نسبت به او احسان بکنه، او شرمنده تر میشه، برای اینکه یادش هست که نسبت به این بد کرده. این شخص بخواهد اون رنج درونی را از بین ببره، مقدورش نیست. چیکار بکنه؟ تنها خداست که از یاد این شخص تبهکار میبرد که این همچه سابقه ای داشت. بنابراین اصلا وجود مبارک نوح یادش نیست که در دنیای فرزند طالحی داشت. در صحنه قیامت که عذاب الهی است، اون بلواست، هر کسی به فکر خودشه. یوم یفر المرء من اخیه هست، امیه هست، بنی هست، فصیلت هلتی توبی هست، همه اینها به علاقه ماکان است. ولی در اونجا انقضا عند المبدا، نه برادری هست، نه پدری هست، نه قوم قبیله هست. یعنی اینی که در دنیا برای او را تلاش و کوشش میکرد، امروز اگر او را ببیند فرار میکند. هیچ کسی به فکر ده نیست. الاخلاءو بعضهم یوم عزن عدوون الا المتقین. فرض آن است که در اون جای همچه صحنه است. این که بوشد بارک صدیقه کبرا سلام الله علیه ها فرموده، این که هر نسب و حسبی قطع میشود مگر نسب ما، برابر همین آیه 23 که سوره مبارکه تور است که فرمود والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم. اما هیچ چیزی کم نمی کنیم که از اونا کم بکنیم به ذریه بدیم. علتناهم یعنی اقلناهم، کم نمی کنیم. و ما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین. الحمد لله رب العالمین.